بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید ما بحث رو شروع کنیم. آقای مهربان سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی حبیب و محمد. ممنونم از عزیزان مسئول جلسه در دانشگاه دفاع ملی و عزیزانی که در جلسه شرکت کردند و مجددا حضور رو هم رسوندن. در جلسه چهارم با اجازه دوستان عزیز من می‌خواستم وارد موضوع تحلیل سازمان‌های فرهنگی در ایران بشم و امیدوارم با این بحث مشارکتی و تعاملی که خواهیم داشت در جلسه بتونیم به پاره از نکات مهم و هوشمندانه در این حوزه برسیم و رسیدگی بکنیم. خب در واقع نهادهای فرهنگی، سازمانهای فرهنگی، دستگاههای فرهنگی با رویکرد هوشمندانه شامل تمام کنشگران و بازیگرانی میشن که در واقع درگیر تولید معنا، تولید هنجار یا مروج هنجارها، ارزشها، سنتها، باورها و نوادها هستند. در واقع دستگاه فرهنگی دستگاه تولید معناست. فرهنگ یعنی معنا و دستگاهی که به هر نحوی یا در صدد تدوین و سیاست گذاری برای این کار هستند یا در حال اجرای این کار هستند یا در حال ارزیابی این فعالیت‌ها هستند رو ما به عنوان دستگاه فرهنگی در نظر میگیریم. یه تعریف دیگه بین‌المللی هم وجود داره که میگیم کلیه تولید کنندگان محصولات و کالاها و خدمات فرهنگی که یه طیف وسیعی رو شامل میشه، از کتاب و فیلم و انیمیشن تا صنایع خلاق و گردشگری و اینا شامل تمام این نهادها و دستگاه‌ها خواهد شد. از منظر حکمرانی یا حکمروایی، حالا اینجا مفهوم حکمروایی هم یه توضیح مختصری بدم خدمت دوستان، به این معناست که چون حالا حکمرانی یه مقدار مفهوم راندن توش هست، دوستان مترجممون گفتن که این مفهوم رو یه خورده تعدیل بکنیم، از اصطلاح حکمروایی استفاده کردن. اما مفهوم حکمرانی، فرا حکمرانی یا فرا حکمروایی تمرکزش روی بحث امروز ماست، یعنی ما چگونه سازمان‌های فرهنگی، نهادها و مجموعه کنشگران رو که اینا به عنوان ابزار و محمل و حامل و تولید کننده معنا هستند و بتونیم اینجا در واقع یک پارچه بکنیم، هماهنگ بکنیم و در واقع سازماندهی بکنیم. این مفهوم فراحکمروایی هستش که حالا مفهومی که بعضی جاها تو ادبیات اگر دیدید شاید تعبیرش این باشه، نوعی هدایت کردن، نوعی باز سازی کردن، باز سازماندهی کردن دستگاه‌های فرهنگی هست و خب تعداد زیادی رو این دستگاه ها و نهاد ها شامل میشن. همطور که چند بار که جلسات مختلف حالا صحبت شده تنوع زیادی دارن، هم شامل دستگاه های حاکمیتی میشن، هم شامل دستگاه های حاضر در دولت، در مجلس و در بخش عمومی و در بخش خصوصی و در بخش مدنی که بر اساس مثلا آمارها حالا تو ایران با 455 تا در واقع یه همچین نهادها و مؤسساتی رو داریم. البته شما اگر مثلا هیئت‌های مذهبی رو اینجا بخوای اضافه بکنید سر به چند هزار تشکل میشه. اگه خیریه‌ها رو هم بخوایم اضافه بکنیم باز اضافه تر خواهد شد که حق داریم اضافه کنیم. یعنی ما تو حکمرانی هر هیئتی برای ما یه نهاد حکمرانی محسوب میشه. هر مسجدی برای خودش که سازماندهی داشته باشه در واقع میتونه، هر NGOی که خودش تعداد 2-3 هزار NGO ما داریم، همشون البته NGO فرهنگی نیستن، بخششون دارن مثلا خدمات خاص اجتماعی ارائه میکنن، حمایت از زنان، سفر از خانوار فلان اینها، تعدادشون زیاد، ولی بخشش مثلا 700-800 تا NGO تو میراث فرهنگی داریم، بلکه اسمش روشه، دارن درگیر مسائل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری به همین ترتیب. الان تعداد کمتر، ولی NGO های تو حوزه زنان تعدادش به چند هزار تا میکشه و
خب یادم افتاد چه چیزی بود. خوش بود. نه، خراب نشد.
ببخشید احمد. بله نظرم میخوام قطع شده. داشتم عرض میکردم که تعداد نهادها و دستگاه ها رو ما یه مقدار اونایی که رسمی تر هستن و تو آمارها ذکر شدن توسط سازمان برنامه وزارت ارشاد، مرکز پژوهش مجلس، یا مثلا ببینید که اینایی که یه مقدار رسمی ترن و یه مقداری به بودجه دولتی ارتباط دارن و از بودجه برخوردار هستن، این 400-500 تا میشن، اینا به یه نحوی که در بخش عمومی باشن که در بخش مدنی یا آب باریکه یا غیر یا آب باریکه هم نمیشه گفت، خیلی آب درشته هستن که در واقع از ارتضاق میکنن از بخش دولتی. ولی مثلا همین آمار حیات رو عرض کردم یا آمار مساجد رو یا در واقع مساجدی که بتونه سازمان یافته کار کنن یا مثلا گروه های جهادی رو که اینا باز بخش مدنی عمومی ممکنه بیشتر عمومی هست تا مدنی میگنجن، خب تعداد خیلی زیادتر خواهد شد. توی فراخورد روایی مسئله ما هماهنگ کردن این شبکه وسیع کنشگران عرصه فرهنگی کشور هستن که درگیر اون چند مأموریت نیه که چند لحظه پیش خدمتون گفتم، یعنی درگیر مأموریت تولید هنجار یا ترویج و تشریح و توزیع هنجارها، تصویت هنجارها، یا به عبارت ساده ترش گفتیم درگیر تولید محصول و کالا و خدمات فرهنگی هستن. خب ما در این بحثمون انشاءالله با مشارکت عزیزان بخواییم سه تا مسئله رو توی وضعیت جاری در کشور رو مورد بررسی قرار بدیم. من نمیدونم قلمایش انتخاب کردم قلمای غیر حرفه‌ای بوده یه خورده اذیتتون میکنه، ببخشید. سه تا رویکرد یا سه تا بحث رو یا سه تا مسئله رو ما میخواییم توی این جلسه با هم درمون بذاریم. نکته اول یا مسئله اول تحلیل وضعیت نهادهای فرهنگی کشور از نظر درونی این سازمان ها و داخلی این دستگاه ها. بعد بحث بعدیمون که دقایقی در مورد صحبت خواهیم کرد در مورد کارآمدی و اثر بخشی و تأثیر بیرونی این دستگاه ها و نهادها خواهد بود و بخش آخرمون هم در مورد عرض موضوع شما که میزان هماهنگی میان این دستگاه با توجه به اهمیتی که داره، هم هماهنگی های درون دستگاهی درون سازمانی بین سازمان های فرهنگی و هماهنگی و انطباقشون با محیط اطراف خودشون. این سه تا مسئله مسائل مهمی است که از نظر من باید بهش توجه بکنیم. این چارچوب تحلیل ماست، یعنی به نظر من اگر ما بخوایم یه تحلیلی در مورد حکمرانی تو بخش سازمان ها و دستگاه ها انجام بدیم یه همچین چارچوبی رو باید رعایت بکنیم. پر واضحه که یه تفکیک خیلی مهم، تفکیک نهادهای دولتی یعنی اونایی که از بودجه دولت استفاده میکنن و مثل صدا و سیما، مثل وزارت ارشاد، وزارتخونه های فرهنگی دیگه شامل 7 تا 8 وزارتخونه میشه، آموزش عالی تا حدودی، آموزش پرورش تا حدودی، چون اینا کار آموزشی میکنن ولی بالاخره فعالیت های فرهنگی توشون خیلی یعنی مهمه، مثل سازمان های عقیدت سیاسی عرصبت بزرگ شما که حوضای علمیه و دیگه عرض کنم که سازمان تبلیغات اسلامی و اینها نهادهای مهمی هستن که درگیر توزیع دولتی قرار میگیرن و بخش غیر دولتی هم خب یه داستان دیگه‌ای داره. میتونستیم این تفکیک رو به عمل بیاریم که خب من حالا وارد اون نشدم. بنابراین اگر بخوایم با اون روی کردیم که عرض کردم با مسئله محور به کار نگاه کنیم، به موضوع نگاه کنیم، یعنی موضوع حکمرانی رو در ایران به صورت مسئله محور بهش بپردازیم، این سه تا موضوع، این سه تا حوزه، یعنی حوزه وضعیت داخلی و درون دستگاه، وضعیت بیرونی یعنی اثر بخشیشون و نفوذشون و تأثیرشون و انجام مأموریت‌های ذاتیشون، و سومی هم موضوع هماهنگی بین این سه تا میتونه محورهای بحث اصلی ما قرار بگیره. خب حالا با همکاری شما و مشارکتتون ان‌شاءالله این بحث رو شروع میکنیم و دوستان خواهش میکنم که تو همین چارچوب من خواهش میکنم کمک بکنید و صحبت کنید. اگر تایپ بکنید خیلی بهتره در مورد هر کدوم از محورها که من الان خدمتتون اینجا سر خطشو یا سرمشقشو نوشتم وارد شید و نقطه نظراتتون رو لطفاً بفرمایید و بعد من اینجا جمع‌بندی دارم خودم از پیش آماده شده متأخر، حتما با نظر شما اینو اصلاح و تکمیل میکنم که به عنوان بحثای جلسه‌مون در نظر گرفته بشه، چون در مورد هر کدوم از اینا من یه ایده ها و نکاتی رو بر اساس پژوهش های خودم و پژوهش هایی که سایر عزیزان انجام دادن دارم، تحلیل های صورت گرفته، ولی میخوام دوستان مشارکت بکنند و کمک بکنند. خب در مورد محور اول، ابعاد محتوایی و کیفیت و یا فرایند تدوین سیاست هاست. بیاید لطف کنید دوستان نظر بدن در مورد اینکه ما چرخه سیاست گذاریمون و هدف گذاری و سیاست گذاری و برنامه ریزیمون در این دستگاه ها به مباحثمون کمی انتقادی خواهد بود، اما این به معنی این که در واقع ما خدمات مشعشع دستگاه‌های فرهنگی کشور رو نادیده بگیریم نیستش، ولی به هر حال از باب مسئله یابی و مسئله سازی هم شرفه درست نیست. بالاخره ما باید ببینیم مشکلات چی هستش و اونو مورد بررسی قرار بدیم. حالا شما میتونید مثبت هم ببینید دیگه، این تفاوتی نمی‌کنه. خب در بحث اول یعنی محتوا و کیفیت سیاست‌ها، دوستان نقطه نظراتشون رو بفرمایید ممنون میشم. چه مشکلاتی ما در حوزه تحلیل وضعیت داخلی نهادها به خصوص در بحث محتوا داریم تو بند اول؟ در خدمت عزیزان هستم. سند محور بودن و عدم وابستگی به مساوات دولتی، خیلی عالی، بله درسته، بله. البته این یه مقدار مبهم و یه مقدار دوگانه است. از طرفی گفتید سند محورن و از طرفی گفتید عدم وابستگی به مساوات دولتی، یعنی با قوه اجرایی و دولت حاکم، دولت مستقر تو 4 سال 8 سال کار نمی‌کنن، بیشتر سندهای اسناد بالادستی رو مبنا قرار میدن. این حالا یه ملاحظه است، یا اسناد بالادستی و حاکمیتی مبناست اما دولت مساواتش مبنا نیست. این یعنی این حالا یه نکته است. بله آقای اسماعیل طبا، آرمانگرایی صرف بدون توجه به واقعیات در تدوین سند داریم توبت میکنیم دیگه، بله، در سیاست گذاری و در هدف گذاری. مشکل نقصان در افکار سنجی و تحلیل فضای فرهنگی جامعه، این چه اثری میذاره آقای شعبانی؟ وقتی شما به محیط و به فضای فرهنگی جامعه اعتنا نکنید چه دردسرایی رو به وجود میاره؟
سلام
علیکم.
خدا قوت. چون زیاد بود موضوع، واقعا زورم اومد تایپ کنم، ببخشید. در آخر
خواهش می‌کنم فقط کوتاه اگر بگید که از نظر همه
عزیزان ممنون میشم. استاد ما یک مشکلی در موضوع فرهنگ و تصمیم گیری و سیاست گذاری حول محور فرهنگ داریم که ما متاسفانه، من اینو قبلا هم گفتم، همونطور که تمام دنیا که توی حوزه فرهنگ پیشرو هستن، اقتصاد و سیاستشون ذیل فرهنگشونه، ولی متاسفانه تو کشور ما فرهنگ شاید خیلی خیلی پایین تر از این رتبایی باشه. حتی نمیتونیم بگیم فرهنگ ما ذیل اقتصاد و سیاست ما، حتی خیلی رتبه پایین تری داره. و این موضوع بعد در حوزه سیاست گذاری متاسفانه تو کشور ما تو بحث فرهنگ، متاسفانه باید بگم، همش و همش تعهده که داره تو اون حوزه ورود پیدا میکنه. یعنی ما توی حوزه تصمیم گیری در حوزه فرهنگمون از اشخاصی استفاده میکنیم که تعهدشون برای ما در درجه اول به اثبات رسیده و بعد حالا اگر تو اون حوزه تخصصی هم دارن که بهتر. یعنی ولی این نباید باشه. ببین ما 40 سال از انقلاب گذشته ما هنوز داریم اهلیت سنجی میکنیم، 40 سال از انقلاب گذشته ما هنوز داریم مصلحت سنجی حول تعهد و موضوعات مربوطه میکنیم. زیاد بود، ببخشید نمیشد تایپ کرد. ممنون از این تحلیلی که داشتید، سپاسگزارم.
متشکرم، خیلی ممنون. بله اشاره کردن دوستان دیگه به آرمانگرایی صرف بدون توجه به واقعیات، مشکلات بعد عدم انسجام و یکپارچگی با دیگر نظام ها، استفاده از جامعه نخبگانی تخصص رو فدای تعهد کردن برای نکردن آقای تهرام حتی مشروع فرهنگی دقیق و با تمام الزامات تدوین نشدن و تکلیف سازمان مختلف در آن دقیق مشخص نشده. خیلی مهمه. بله. تبلیغاتی بودن، سطحی بودن و روتین بودن فعالیت ها به جای کارهای عمیق فرهنگی با روشن تولید محتوا. بله. موازی کاری دستگاه های مختلف. بله درسته. در صورت بی توجه به تنتظری به موضوع که قبلا آقای شعبانی نوشته بودن، یعنی توجه نکردن به اهداف سنجی، از شبت که باعث عقیق شدن برنامه ها میشه و فاصله بین برنامه ها یا سیاست ها و واقعیت ها زیاد میشه. آقای ارژنگ، عدم سازگاری سیاست ها با محیط بومی. بله. آمار محوری و گزارش محوری درسته. نبود زمینی آموزش و کارسازی فرهنگی جزیره کار کردن تشکل‌ها خیلی مهمه. خیلی مهمه. حالا اینا تو بحث هماهنگی بیشتر کار این جزیره‌ای بودن تو بحث هماهنگی می‌گنجه. عرض شود که عدم سازگاری با محیط بومی، مدل‌ها و روش‌های منطقه بر هر منطقه، عدم انسجام و یکپارچگی با دیگر نظام‌ها مثل نظام اقتصادی، سیاسی احساس می‌شود بین تدوین و اجرا. بله این خیلی نکته مهمی که آقای ردایی گفتن، من خودم هم اینو یادداشت کنم، وسست بین تدوین، یعنی بین خود سیاستی که تدوین شده، تصمیمی که گرفته میشه و اجرا. خیلی خوب. برز بودن قوانین مستحدثه که اسلام اجازه اون رو داده، منطقه خب این اگر بخوام نقل کنیم، آیا این ظرفیت که در فقه وجود داره آیا تو سیاست گذاری هم مورد اعتنا قرار میگیره یا خیر؟ نکته مهمی هستش. آقای سیاوشی، اغلب فعالیت ها مبنی مبتنی بر چشمانداز صحیح اصولی و اسناد بالادستی نیست. حالا یه تناقضی به حرف آقای سیاوشی با دوستان دیگه داشت که میگفتن سند بالادستی محوره ولی دولت محور نیست. این هم نکته مهمیه. من ترجیحم همین حرفیه که آقای سیاوشی زدن، یعنی ادعا میکنیم که مبتنی بر سندهای بالادستی داریم طراحی و اقدام میکنیم ولی عملا اتفاقی نمیفته. گزارش محور بودن فعالیت ها به جای کیفیت بخشی آقای پیرو گفتن. نکته دیگه ای که بله خیلی خوب. در این زمینه اگه بخوایم همین حرفا رو سازماندهی بکنیم، منظمش بکنیم، یکی هم نکته گسست بین تدوین و اجراست. اما قبل از اون بین خود تو این چرخه سیاست گذاری که الان 3-4 نفر از دوستان از جمله آقای سیاوشی گفتن و شعبانی گفتن، ما بین سند بالادستی و اهداف و بعد سیاست ها و راهبرد ها و برنامه ها چفت و بست نمیبینیم. این اتصالات، حلقه های اتصال برقرار نیست. یعنی سند یه چیزی گفته میشه اما وقتی که ما هم هدف گذاری بکنیم یه اتفاقی دیگه ای میفته و وقتی هم تازه سیاست گذاری میکنیم بخواییم تو اجرا بریم، باز یه به خاطر محدودیت هایی که در اجرا وجود داره یک فرایند و اتفاق دیگه ای میفته. مثلا تو حوزه سیاست گذاری خانواده همین وضعیت حاکمه. الان سوال کردن آقای شعبانی که مگر قوانین ما حول اسلام نیست؟ خب الان صحبتمون همینه، یه چیزی به عنوان سیاست کلی یا به عنوان قانون تدوین میشه اما وقتی میاد تو مرحله اجرا میخوایم براش هدف گذاری بکنیم، اولا که هدف گذاری نداریم، چیزی به عنوان هدف گذاری اتفاق نمیفته، خیلی کمه هدف گذاری رخ نمیده. بعدم که در واقع انجام بشه اونم بهش تعهد و وفاداری وجود نداره. در واقع چی به جاش میشینه؟ آقای پیرو کمک رو کرد، نوعی نگاه فرد محوری و به جای برنامه محوری. در نتیجه اهداف بلند مدت نداری، بیشتر افراد مهمن، شخصیت ها مهمن، دولت مهمه، وزیر مهمه، رئیس دستگاه مهمه و همه چی رو از نقطه صفر شروع میکنه. مقال دکتر کاتوزیان میگه جامعه کلنگی، یعنی فکر میکنه همه چی کلنگیه، همه چی باید از اول بزنیم زمین دوباره از اول بسازیم. فکر میکنیم همواره داریم ویرانه و خرابه تحویل ما میشه و ما هستیم که قهرمانیم و میتونیم از اول بسازیم. هیچ وقت آجرها رو همدیگه بنا نمیکنیم. این یه نکته. نکته دوم که میخوایم واردش بشیم تو همین بحث محتوا و کیفیت، ضعف در مسئله یابیه. یعنی ببینید این که قوانین بر اساس اسناد بالادستی باید نوشته باشه اینا درسته، ولی برنامه‌ریز و سیاست‌گذار باید فهم بکنه و تلاش کنه مسائل واقعی رو شناسایی بکنه. که الان دوستان اشاره‌های زیادی کردن که با محیط
آقای دکتر
جانم. بله
عذرخواهی می‌کنم، من کلامتون رو قطع می‌کنم. اجازه است؟
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
عذرخواهی می‌کنم، من پیرو هستم، دانش آموخته جامعه شناسی، شاگرد حضرت عالی هستیم در رشته جامعه شناسی سیاسی. متوسط تجربه کارهای اجرایی و اداری که داشتم در حوزه‌های مختلف در حوزه مدیریتی، من اون بحث فردمحوری رو که عرض کردم خدمت حضرت عالی و دوستان و بعد نکات دیگه‌ای که دوستانم اشاره کردن، واقعیتش اینه که ما متاسفانه یک سردرگمی در بحث فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی در کل جامعه و در تمام بخش‌ها متاسفانه شاهدش هستیم و این خودش تا حدود خیلی زیادی محصول بی‌برنامگی است که وجود داره. برنامه‌ها خیلی کلان با کلی گفته میشه، به مستاخ‌ها اصلا توجه نمیشه و بیشتر کار شعاری و تبلیغی صورت میگیره، به شکلی که مثلا حالا 4 تا پوستر بزنید، مثلا شما آذین بندی بکنید فلان جا رو و یه اتفاقی میفته، اینو تحت عنوان کار فرهنگی میشناسیم، در حالی که متاسفانه ما کار فرهنگی رو از لحاظ زیربنایی و محتوایی و کیفیتی که واقعا داشته باشه، حداقل مایی که در حوزه اجرا هستیم و دیدیم، اینو خالی می‌بینیم واقعیتش. چون افرادی که میان بسته به نگاه این داره که بخواد گزارشو بیشتر بده، بیشتر رسانه‌ای بشه، بیشتر دیده بشه، یا نه می‌خواد کار محتوایی و بنیانی و بنیادی رو انجام بده که بالاخره دست‌های مختلف و افراد مختلف بتونن از اون بهره ببرن. این یکی از گرفتاری‌هایی است که متأسفانه در حوزه این بخشای مسائل فرهنگی ما در حوزه اجرا باش رو هستیم. عذرخواهی می‌کنم وقت شما رو گرفتم.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون. بله کاملا درسته. بله داشتم عرض می‌کردم که پس مسئله اینه که چون ما توجه به شرایط عینی، به قول رفقا گفتن افکارسنجی، شرایط بیرونی نداریم، در نتیجه ضعف در مسئله یابی و مسئله شناسی داریم و این موجب میشه که در واقع سیاست گذاری هم که میخوایم بکنیم برای حل مسئله نیست. یعنی مشکل جدیمون اینه که به مسائل عینی و واقعی توجه نمیشه، کمتر توجه میشه، لذا رویکرد حل مسئله هم تو فرهنگ نداریم. یعنی مدیرامون و حتی سیاست گذار سیاست هاشو بر اساس مسائل جاری انتخاب نمیکنه، مسائل موجود انتخاب نمیکنه. و اگر هم این اتفاق بیفته، مشکل دیگه‌مون اینه که این در واقع من وارد صحبت آقای شبانی نمیشم، چون ما در مورد سیاست گذاری داریم صحبت میکنیم، وارد مسائل اجرایی هنوز نشدیم، بحث بعدیمونه. داشتم یادم رفت چی می‌خواستم بگم. گفتیم که بحث مسئله یابی بود و مسئله شناسی بود. آها گفتم، می‌خواستم بگم که اگرم مدیری و بخشی و دستگاهی و نهادی مسائلی رو شناسایی می‌کنه و شبکه مسائل مشخص میشه، این شبکه مسائل مورد اجماع نیست. شبکه مسائلی مورد قبول خواهد بود و میتونه نظام حکمرانی رو تغییر بکنه که در پی که در واقع منتج از اجماع عمومی و توافق دستگاه‌های مختلف باشه. در غیر این صورت خب این یه نظره دیگه، یه نظره که توی دستگاه یا توی نهادی حاکم شده، یه تلاشایی هم برش گذاشته میشه، یه منابعی هم تخصیص داده میشه، اما نتیجه گرفته نمیشود. مسئله بعدی در همین حوزه محتوا داریم صحبت میکنیم و کیفیت تدوین سیاست ها. باز صحبت آقای شبانی هم باز به موضوع ما به نظرم ارتباطه شاید کمتری داشته باشه، چون داریم میگیم کیفیت سیاست ها چیه. فقدان آینده نگری توی کارهاست که دیروز هم در موردش صحبت کردیم. یعنی سیاست گذاری میکنیم بدون توجه به آینده. مسئله بعدی ضعف در رویکرد مشارکتی و تعاملی و مشارکتی ذی‌نفعان، یعنی سیاستگزار کمتر به تنوع فرهنگی موجود در جامعه اعتنا میکنه و طبعا وقتی شما یک پارچه نگر باشید و همه رو یک پارچه یک دست ببینید و در صدد ایجاد یک رویکرد یک پارچه هم باشید، خیلی بحث مشارکت و تعامل و حضور ذی‌نفعان برای ما حائز اهمیت نیست، چون همه اینا یکی هم دیگه، همه مثل ما فکر میکنن، همه مثل ما فکر میکنن، همه مثل من فکر میکنن، در نتیجه رویکرد مشارکت هم اتفاق نمیفته. این هم یه نکته. نکته که دوستان اشاره کردن خیلی مهمه، برنامه های ربطی به اصلاد بالا دستی نداره، لذا جاش سلیقه رو میگیره، لذا جاش برنامه های سطحی و سیاست های سوری و روتین رو میگیره. این هم نکته بسیار مهمی بود که عزیزان اشاره کردن و همطور در نهایت ضعف در مخاطب محوری و رضایت سنجی، که به خصوص مخاطب محوری به عنوان یک موضوع بازاریابی فرهنگی دارم میگم که در واقع سیاست ها باید مبتنی بر به قول آقای ردایی بر اساس دیدگاه مردم، نیازهای مردم و تقاضاهای مردم و نخبگان باشه، که حالا نخبگان هم حتی کمتر، بیشتر دیدگاه های و نظرات و تقاضاها و مطالبات مردم. ما اینجا دچار یه دوگانگی هم هستیم، البته میدونید وقتی که میگیم مردم یعنی اکثریت افکار عمومی، بلافاصله یه مشکلی به وجود میاد که خب مردم ممکنه نیازی و تقاضایی و سیاستی رو بخوان که با ارزش‌های فرهنگی مغایرت داشته باشه، این ارزش‌ها ممکنه توسط نیروهای بیرونی ساخته و پرداخته شده باشه. اینم از اون دوگانه‌های ماست، حلش هم نتونستیم بکنیم. یعنی شما احساس میکنید یه تناقضی بین این چی که مردم میخوان، اکثریت جامعه میخواد، با ارزش‌های در واقع حاکمیتی اینجا وجود داره، در نتیجه این تناقض حاصل میشه و صدا و سیما برای مثال میمونه که اگر بخواد به تقاضاها جواب بده خب مغایرت داره با برخی از ارزش‌ها. اینو ما نتونستیم حل کنیم، منم نمیتونم من اینجا یه جواب به شما بدم. بعضیا میگن خب وقتی که هرچی جامعه میگه همون حکم خداست دیگه، صدای مردم صدای خداست. این یه در واقع ادعای خیلی مهم و زیادی است که مطرح میشه، و ولی در مقابلش اصلا یه ادعای دیگه هم با داریم که اینجوری نیست که اکثریت رو بخوایم مبنا قرار بدیم، چون ما بحث هدایت، بخش هدایت رو داریم، مسئله فطرت رو داریم و صلاحی و صلاح دیدی که خداوند گفته، در قرآن آمده، در سنت ها آمده، و اگر ما بتونیم درست در واقع این مبنای فقه رو شناسایی کنیم و اون چیزی که در روایت و حدیث و سنت پیامبر و ائمه اهل بیت اهمیت قرار آمده، این همون چیزی است که مردم هم میخوان. یعنی تناقضی واقعا بین چیزی که چون میگیم سنت الهی یا در واقع مبانی دینی بر اساس تقاضاهای اصولی بشر طراحی شده. خب این حرف بلاد تئوریک کاملا قبوله، حداقل ماها که متعلق هستیم، معتقد هستیم، چندرش تردیدی نداریم. متعالا میان توی دستگاه حکومت تو اجرا، صدا و سیما تکلیفش چیه؟ مردم یه مطالباتی دارن، تقاضاهایی دارن که این تقاضاها مغایرت داره. اینو نتونستیم هنوز حل بکنیم و در واقع دچار چالش هستیم از این حیث. خب دوستانم توضیحات خوب دادن که رفقا ملاحظه میکنند و میبینند. اما مسئله بعدی به موضوع، چون داریم دو بخش داخلی نهادها رو صحبت میکنیم، مسئله اجرایی و اداری و بروکراتیک دستگاه ها هستش. در اینجا هم دوستان نظر بدن ما در اینجا دوچار چه چالش هایی هستیم تو لحاظ سازمانی، یا کتبی بنویسن یا شفاهی بفرمایند استفاده میکنیم. یعنی مسئله سازمانی با بروکراتیک تو بند اول داریم صحبت میکنیم. لطفا باعث بحث نیرو انسانی و بودجه و اینا نشید که فقط به ساختار بخوان بپردازیم در اینجا. اگر دوستان شفاهی هم بگن استفاده میکنیم. بله در مورد تمرکز گرایی آقای خانم تیموری. بله حالا نیروی انسانی رو آقای پیرو بحث بعدی میخواستم بذارم، تفکیک میخواستم بکنم. نه پیرو فلن فلن نیرو متخصص بذاریم برای بحث بعدیمون. بله تمرکز گرایی درسته. بله سایر عزیزانم شرکت کنن تو بحث. بدون مهره حیاتی بودن نمیدونم یعنی کرایش همون آقای شبانی نوشته بودن بدون مهره حیاتی بودن. یه 30 ثانیه توضیح بده آقای شبانی اگر رو خط هستی به قول قدیمی ها ببینید منظورتون چی هستش.
استاد سلام، صدا بنده رو داری؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خدا قوت بده اصلا مجدد مزاحم شما.
خواهش میکنم.
توی موضوع فرهنگ من یه اعتقادی دارم که اشخاصی که میخوان قول فرهنگ سیاست گذاری و تصمیم‌گیری کنن باید توی اون سازمانی که دارن این کار رو انجام میدن لینچپین باشن، ویتالنانس باشن، مهر حیاتی باشن، غیر قابل جایگزین باشن. یعنی جوری کارها و اون عمل کردشون توی اون مجموعه و اون توی اون سیستم دیده بشه که به راحتی نشه اونا رو کنار گذاشت و توضیحی آورد برای این که تو خیلی از مسائل حق تقدم اونا رو از بین برد. مرسی استاد.
بله خیلی ممنون. خب دوستان دیگه باز یعنی خیلی تخصصگرا و حرفه‌ای بودن، پروفشنال بودن ها، اینجوری مد نظر هست ها.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت
الله. شما خیلی خسته نباشید. یه مطلبی که به ذهن من رسیده اونم اینه که بعضا احساس میشه که ما حالا یا دست‌اندرکاران مربوطه بیش از حد دیگه روی واژه بوروکراسی و انتقادهایی که از بوروکراسی میشه در حالت بیشتر تو بحث حوزه اجرا داریم یه حالتی پیدا میکنیم که انگار مثلا این بوروکراسی رو از یه کره دیگه ای مثلا به ما ناظر شده و ما خودمون هیچ دخیل نبودیم تو این داستان. به هر حال این سازمان ها، نهاد ها، مؤسسه ها، شرکت ها و از این دست مسائلی که حالا وجود داره، به هر حال ما باید با همین ها بیایم بحث اجرا رو پیش ببریم، سیاست گذاری رو انجام بدیم. خواستم به این نکته هم اشاره بکنم، همین که توضیحات شما رو داشته باشیم. یه بحث دیگه این است که ما توی بحث اجرا خیلی از خط و مشی گذاران ما، سیاست گذاران ما با اون احساس میشه که با تئوری‌هایی که در عرصه اجرا وجود داره خیلی آشنا نیستن به صورت حرفه. اینا من احساس می‌کنم یکی از نقصان‌های اصلیه که ما می‌تونیم تو حوزه اجرا بهش اشاره بکنیم. ممنون میشم.
خیلی خوب، خیلی درست همینطوره. خب آقای سیاوشی هم نکته مهمی رو گفتن که بین ساختار سازمانی با سازوکارهای اجرایی و عملیاتی تفاوت وجود داره، یعنی کنشگری واقعی متعلق به ساختار آنها نیست. بله خیلی نکته مهمیه، یعنی تفاوت صف و ستاد خیلی مهمه. من اینو یادداشت بکنم، جنبندگی ها اشاره کنی. بله در آقای سیاوشی مجددن مشکل دیگر اینه در فضای سازمان نگاه به ساختار عدل چارت اداری محدود شده. بله مقدان گفتمان واحد و هدف محور. بله آقای ارجنگ عدم تجارب در پست‌های سازمان. حالا بحث نیروی انسانی رو الان دوباره مطرح میکنی. خیلی خوب، خیلی خوب، ممنون. چند تا مشکل از نوع جنس حکمرانی بگیم که بحث‌های مدیریتی صرف نباشه. دوستان بعضیشون بحث مدیریتی میکنن، حرفشون هم درسته. من یه مقداری عطف مسائل موجودمون صحبت کنم. اولا ببینید مشکل اصلی تو مدیران ارشدمون یک نکته اینه به نظر من که اینا بنده های خدا نظام اجرایی فرهنگ ما در معرض دو تا تقاضای همزمان هست. یکی تقاضایی که از سمت بالا داره بهش میشه و از سمت رهبران نظام و رهبران اصلی دستگاه حکمرانی که مطالباتی دارن و این مطالبات بیشتر و طبیعیه که با توجه به ماهیت نظام چی محور باشه دوستان بگن بنویسن تقاضا و مطالباتی که رهبران نظام از مدیران اجرایی فرهنگ دارن و دستگاه ها دارن محور و جوهرش چی باید باشه چی هست. یه نفر بنویسه لطفا مشارکت بکنید. دینی مثلا آقای ردایی گفتن رفتی یه اصل مطلب رو گفتی بله یه تعارف نکنی. نه دیگه آقای سیاوش من حرف آقای ردایی رو قبول دارم. یعنی بیشتر انتظاراتی که مدیر صدا و سیما هست از صدا و سیما هست همون حرفی که آقای ردایی زده تقوا محور مثلا احسن آقای شیعانی. یعنی تقویت ارزش‌های دینی و حالا این یا مثلا حالا نمیدونم پوشش دینی منظورتون حجاب ارزش‌های انقلاب باری کرد ارزش‌های انقلاب باری کرد ارزش‌های دینی انقلاب می‌بینید چون ارزش انقلاب توش مثلا مردم سالاری و اینا هست دیگه. من نمی‌خوام دوگانگی ایجاد کنم ولی ته داستان ببینید مثلا مرجعیت ما چه انتظاری از صدا و سیما داره. بله خیلی خوب آقای پیرو بله مثلا اجرای حالا هنوز که این در واقع ملموس نشده ولی یه چیزی مفادی که توی مثلا آقای رحیمی گفتن توی این سند وجود داره مورد انتظار هستش. یعنی مدیر باید متعهد به اینها باشه. این مدیر بخت برگشته در شهرداری و صدا و سیما و حتی پیشنماز مسجد یا مثلا یه نهاد مدنی فرهنگی این در صحنه عمل در معرض تقاضاها و مطالبات عمومی هم هست. یعنی باید مثلا سالوناش پر بشه. یعنی فیلمش باید دیده بشه. یعنی کتابی که منتشر میکنه باید خونده بشه. این در نتیجه دوچار یک وضعیت دوگانه میشه. برای من که مدیر فرهنگی بودم الان آقای سیاوشی که دارن کار این دستگاهی میکنن این خیلی ملموسه. یعنی در معرض دو تا بشمونی تعارض نقش حالی تو جامعه شناسی اگر بشه همجه سوء استفاده از این مفهوم کرد در دو تا نقش مختلف از دستگاه ها میره که هم باید به بالا یه جواب بده و به پایین یعنی چی؟ یعنی به افکار عمومی به مخاطب هم یه پاسخ بده. این دوگانگی گرفتارش میکنه. اگر مثلا مدیر یه شبکه تلویزیون به محض اینکه کوچکترین مثلا خطایی بکنه یه دفعه تلفن های زنگ بخوره مستقیم از قم از مشهد یا از تهران که آقا اون صحنه چی بود نشون دادی اون کار اون برنامه چی بود پخش کردی یا اون حرف چی بود زدی و بنابراین تمام چشمش هر دو تا چشمش و هر چند تا چشم که داشته باشه قرض میگیره و حواسش به اینه که یه مقدار یه نکنه مثلا یه اتفاقی بیفته این ناظر کیفیاشو هی هشدار میده فلان بهوان که مراقب باشه مراقب باشه. از طرف دیگه مطالبات و نیازهای فرهنگی هنری رسانه‌ای تو جامعه وجود داره که رسانه مثلا باید بهش پاسخ بده روحانیت باید بهش پاسخ بده صنعت نشر ما باید و کتاب ما باید بهش پاسخ بده. این دوگانه‌ای که اینجا به وجود اومده یه واقعیته. بله ما میدانیم که مطالبات موجود در جامعه وقتی جمعی بشه اینا بی ارتباط با آموزه‌های دینی نیست ولی به هر حال شما با یه واقعیت مشخصی روبرو هستید و دستگاه‌ها اینجا بلا تکلیف هم راه حلی براش من ندارم و شما رو در این مورد به خدای بزرگ میسپارم. یعنی اینجا فعلا بلا تکلیفیم و حالا نگاه بکنید. بله آقای شبانی هم لطف کردن تایید کردن این فشار پذیری توامان از هر دو تا جریان یعنی یکی از سمت مراجع و بزرگان مراجع که میگم یعنی گروه های مرجع رسمی و همطور مرجع این از دردسراست که خب خیلی رایت هم رئیس عوض میشه. یعنی در اگه شما گوش نکنید خیلی راحت مدیرها دستگاه ها همین تزلزلی که ما توی مثلا بخش مختلف فرهنگی مشاهده هستیم تغییرات مستمر مدیریتی و بی ثباتی ها و تغییرات پی در پی و از نسل‌های مکرر بخشش حالا ماهیت سیاسی و اینا داره ولی بخشش ناشی از این دوگانگی هستش. یعنی چی؟ میخوام بگم که ناتوان هست رسانه یا دستگاه فرهنگی برای انطباق کامل خودش با مخاطب و با بازار. یه خورده اصلا مارکتینگش بکنم دیگه، بذارید صریح بگم. ما رسانه رو درست کردیم، ما دستگاه مختلف رو و سینما رو و صنعت چاپونش و انیمیشن و اینا باید به مطالبات عمومی مردم پاسخ بدن و اینا اوقات فراغتشون رو باید پر بکنن تا از رقابت با رقبای خارجیمون باز نمونیم، تا من و تو و نمیدونم ایران اینترنشنال و اینا نتونن وقت رو پر کنن و مشتریای ما رو به اصطلاح بازاریا بپرونن. باید تو دکه ما و تو دکون ما و تو حجره ما اینها فیلم ببینن و اوقات فراغتشون ته بشه. حالا پس مدیر ما تعهد داره، این حداقل به لحاظ حرفه‌ای یا به لحاظ این که بالاخره اون آدمی رو گذاشتن اونجا تو سنون مسئول نمایش کشور، مسئول تئاتر کشور، که باید به سینماگرا و فیلمسازا و تئاتریا جواب بده، بعد مهمتر از اون به تماشاچی‌ها باید جواب بده که آقا این چه وضع تئاتر که حاضراتون همه ضعیف شده، مثلا تئاتراتون چه شده، اصلا چرا تئاترتون کم شده، تولید کم شده مثلا. بعد این باید خودشو منطبق بکنه با اون، در این حال باید پاسخ بده به بالا و این در نهایت تو بالا وزنش سنگین تره، لذا نمیتونه خودشو منطبق بکنه با شرایط. این هم یه نکته. مسئله بعدی به لحاظ قابلیت های اجرایی محدودیت منابع هست و اون به خاطر عریض و طویل شدن دستگاه ها هستش. این نکته هم خیلی کوتاه عرض بکنم وقتتون رو نگیرم. دستگاه های ما به لحاظ اجرایی بیداری خیلی بزرگ شدن. یه مثال مبتذلش که خیلی شنیدید مقایسه مثلا رسانه ملی ماست با مثلا رادیو، نمیدونم با شبکه بی بی سی، میگن نمیدونم بی بی سی چند تا پرسنل داره، میگن نمیدونم 40 تا 50 تا 60 تا نمیدونم 100 تا. بعد حالا قدرت نفوذ اثرگذاریش البته همش به این نیستا، ولی به هر حال یه مبنای مقایسه میتونه باشه. یا مثلا الجزیره رو مقایسه کنید. منکر این نیستم که رسانه ملی ما نمیدونم این تعداد شبکه داره، این مثلا داره وقت پر میکنه، اینا همش در جای خودش، ولی بالاخره ما اینجا در تحلیل نهایی خود مدیرانم میپذیرن، مدیران ارشد صدا و سیما، که ما یا مثلا آموزش پرورش یا سازمان تبلیغات یا حوزه هنری اسم میبریم دیگه، هیچ اشکال نداره، چیز عجیب غریبی نیست. خودشون مدیران ارشدشون به کارشناساشون پذیرفتن که یه ستاد گنده بزرگ داره و هر روز داره به این در واقع دستگاه اضافه میشه، شعبات استانی پیدا میکنن، شرکت های وابسته درست میکنن برای کار بازرگانیشون، برای تامین منابعشون، به هر بهانه. رقبای خارجی دارن چیکار میکنن؟ سریعتر، چابکتر، پرتحرکتر دارن عمل میکنن. یه بخشش اینه که خب اونا منابع هنگفتی دارن، ایران اینترنشنال رو دارن از سعودی‌ها حمایت میکنن و دلاری و میلیون دلاری دارن پرداخت میکنن. صدا و سیمای ما اینجا لنگ مثلا خیلی چیزای اولیه هستش، اینم ما در نظر بگیریم. ولی خب بخشش به این معنیه که دستگاه ها خیلی بیخود خودشون رو توسعه دادن، یا مثلا مأموریت‌های بی ربطی برای خودشون تعریف کردن، مأموریت محور یا مسئله محور که تو بحث قبلی تو بنده یک داشتیم صحبت می‌کردیم، این عمل نکرده. و یه نکته مهم دیگه هم که تو بحث مدیریتی باید اضافه کنیم و اون بحث تغییرات پیدرپی اینه که چون نظام جمهوری اسلامی نسبت به مدیریت فرهنگی و مدیران فرهنگی حساسیت زیادی داره، این چانه زنی درباره انتخاب مدیران فرهنگی فرآیند بسیار طولانی داره. مثلا شما تو صنعت این کار خیلی راحته که شما توی مثلا مثل گلگهر چی رو بذاری، یا تو آلومینیوم المهدی یا تو آلومینیوم مثلا فلان صنعت تو عراق کدوم آدمو قرار بدید. منتها در حوزه های فرهنگی چون حساسیت داریم، این که مدیر کل موسیقی کی باشه و یا مدیر کل نمایش کی بذاریم یا تو سینما کی بذاریم خیلی چالشه. حد تبسی رو صدا و سیما متمرکز نشد دیگه، مثال خوب بود ولی دیگه حالا تو ارشادش هم همینه دیگه، حالا تو ورزش و جوانانش رو نمیگید، همش اینجا مشکلات عام دیگه داریم خیلی وارده. حالا مثال بزنیم ولی بذارید من خسته نشم. مسئله اصلی آقای سیاوشی این است که به دلیل زیرساختی بودن حوزه فرهنگ، زمان بردن خروجی برای مدیران نمایشی دارن برای نمایش دادن خودشون فعالیت نمایشی انجام میدن در بسیاری از موارد فعالیت های انجام. بله درسته همینطوره، اینم یه نکته است دیگه، اینم تو بحث های سیاست مال بعد بحث قبلیمون بود دیگه، اینم تو بحث قبلی دوستان اضافه بکنن تو بحث محتوا. نکته آقای سیاوشی بسیار نکته آموزنده ای هستش. بله اون فسقم کما امرت امرت آقای شبانی خیلی توجه نمیشه، بیشتر میخوان نتیجه بگیرن، زود بگیرن. به قول اون بنده خدا گفت زود و زور و یه مفهومی داشت، میگفت زود میخوام زور میخوام، یه مفهوم سومی هم داشت جالب. بله این از اون دردسراست که ما تو حوزه فرهنگ داریم. پس داشتم به این برمیگشتم اشاره میکنم که انتصاب مدیران فرهنگی حاصل چانه‌زنی های مستمری است در سطح حاکمیتی و در سطح سیستم های رسمی، در نتیجه اونی که روش توافق میشه آی کیوش خیلی پایینه. ببخشید شوخی میکنم، میخوام بعد از ظهرتون بعد از نماز و نهارتون خیلی چرت میزنید یا چیز حساستون کنم. یعنی چی؟ یعنی اون آدم نامبروانی که میتونیسی انتخاب بکنی اون یه جاش میلنگه دیگه، یه جاش مشکل داره. آدم درجه دوت هم از طرف دیگه این مشکل داره، آدم درجه سه هم مشکل داره. بعد در نتیجه هی میای روی کسی توافق میکنی که بذاری اونجا که مخرج مشترک باشه، معدل باشه. خب معدل یعنی چی؟ یعنی از سر و تهش باید بزنی که معدل بشه دیگه، یعنی هم این جناح هم اون جناح هم فلان، یعنی مورد توافق شده. هم میدونی تو آمار من معتقدم معدل، من که خیلی دیگه میگم معدل بدترین آماره هستش، چون معدل گرفتن واقعیت موجود رو میاد خیلی ساده میکنه. طرف داشتن شکنجهش میکردن، برای اون دوستان جامعه شناس خیلی قابل توجهه که کار آماری میکنن، میخواستن اذیتش کنن، یه دستش رو گذاشته بودن تو کوره گرم و فلان، یه دستش رو گذاشته بودن تو جای خیلی سرد. بعد پرسیدن وضع اوضاع چیه، گفت در مجموع میانگینم خوبه. حالا وقتی میخوای مدیر معرفی بکنی برای حوزه فرهنگ باید یه آدمی باشن که مقبول باشن، مقبول از نظر جاهای مختلف. خب این جاهای مختلف که چون رأیشون هم با هم هماهنگ نیست، در نتیجه کوتوله ها، کلمه خوبی استفاده نکردم، عذرخواهی میکنم، یه آدمایی که از میانگین دوربر میانگین هستن یا از میانگین معمولی پایین‌تر هستن باید اونجا قرار بگیرن، که اینم باعث ضعف نظام بوروکراتیک و سازمانی ما در حوزه فرهنگ میشه و نظام حکمرانی رو دچار مشکل میکنه. ضمن قدردانی از زحماتی که در چه 14 گذشته مدیران ما بدون امکانات با کمترین امکانات در همه دست‌ها انجام دادن، اینا جای خودش خدا خیرشون بده، ولی در واقع ما داریم نقد میکنیم دیگه، داریم مشکلات رو میگیم که حالا. و بعد یه جاهایی دارم میگم که چه کار باید کرد، خیلی جاها ما نمیتونم الان بگم چه باید کرد، چون برای اینا خیلی فکر کردم، حتی که شما فکر کردید و پاسخ صریحی نمیشه داد که حالا ما چجوری سیستم انتصابات رو. خب جوابش هم در این حال روشنه که استقلال حوزه فرهنگ آقای پیرو بایستی به رسمیت شناخته بشه و ما بذاریم مکانیزم های داخلی خودش کار بکنه. چطور تو صنعت شما نمیتونید یه نفر از حوزه فرهنگ ببرید بذارید روی زغال سنگ، ولی تو صدا مثلا تو دستگاه دیگه میشه این کار انجام بده. این یعنی استقلال حوزه فرهنگ به رسمیت شناخته بشه و مداخلات در حوزه فرهنگ کمتر بشه و حوزه فرهنگ حوزه حرفه‌ای تلقی بشه، شاید این بتونه بخشی از مشکلات رو کم بکنه. اگر من حواسم به بالا نیست، اگه دوستانی میخوان صحبت بکنن ما در اختیارشون وقت بذاریم و کوتاه فرمایشاتشون بکنن. خب موضوع سوم در بحث اولی که داریم ارائه میکنیم، یعنی تحلیل وضعیت داخلی نهادها، به موضوع نیروی انسانی برمیگرده. مسئله اصلی در اینجا چیه؟ اگه نکته‌ای دارید بفرمایید در مورد موضوع نیروی انسانی تا منم دو سه تا نکته کلیدی مو بگم. کلیدی از نظر خودم. خیلی ممنون آقای رضایی، احسن. 4-5 تا نکته خیلی مهم. سلسله مراتب در کار، عدم استخدام مناسب، نظام انگیزشی نامناسب، عدم تعریف درست کارهای شغلی، عدم نظام آموزشی مناسب. خیلی عالی. دوستان دیگه هم کمک بکنن بنویسن یا شفاهی بگن. در بحث نیروی انسانی.
سلام دکتر، وقتتون بخیر. صدا بنده از داری داری خوب؟
بفرمایید. بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. فرمود از سمای دکتر، موضوعی که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم متناسب نبودن در واقع بحث گماردن مدیران در واقع نهادهای فرهنگی فرض بفرمایید مثل صدا و سیما شما در نظر بگیرید یا بقیه در واقع نهادهای زیر دستی. فرض بفرمایید که مثلا یک شخصی در صدا و سیما بوده بعد میره جایی که اصلا ارتباطی نداره، این سوال ایجاد میشه که اگر واقعا توانمندی ایشون در حوزه فرهنگی کشور هست خب چرا واقعا اونجا در ادامه استفاده نشه از ایشون. یعنی احساس میکنم مسائل سیاسی ارجحیت داره نسبت به توانمندی فرهنگی و در واقع توانایی اون شخص توی بحث نیروی انسانی در حوزه فرض بفرمایید در حوزه صدا و سیما که بقیه دوستانم اشاره کردن یا بقیه مسائلی که تحت در واقع فشار قرار میگیرن در واقع انتصاب مدیران و اون جریانات سیاسی فکر میکنم اغلب حاکم بشه، این فکر میکنم مهمترین مشکل باشه که در واقع و اختیاری هم نهادها و سازمان از خودشون ندارن که مقاومت کنن نسبت به تصمیماتی که از بالا اتخاذ میشه. فکر میکنم اینم در واقع مزید بر علت میشه که در واقع که اون توی اجرا ما به مشکل میخوریم. یعنی شخصی که در واقع در منصب در واقع مدیریت هست در واقع تصمیماتی رو میگیره که در واقع زیر مجموعه مجبورن که در واقع تبعیت کنن و اجرا کنن. متشکرم. یعنی
بله خیلی ممنون. دخالت‌های جناحی و سیاسی و اینا هم بله حائز اهمیت هستش که هم تو بحث مدیران، حالا ما تو بحث نیروی انسانی بودیم، دوستان دیگه جای ضعیف‌ترین افراد یک سازمان بخش فرهنگی کرده به خصوص تو سازمانایی که ظاهرا مأموریت‌های غیر فرهنگی دارن خیلی مهمه. آقای سیاوشی ایران رتبه اول در جهان در انزای استفاده نیروی انسانی توانمند رو داره. سیونی گام دوم نگفته که دارد، که باید بشود. ایران رتبه اول در جهان در عدم استفاده نیروهای توانمند. آها خب این که حالا به این صراحت که تو بیانیه نیومده که ارجاع میدید به بیانیه بنده خدا هر چیزی رو. بله این ما مشکل داریم، حالا صرف نظر از منبع شما سیاوشی مشکل رو داریم. درسته. خیلی ممنون. اینو داشتم در مورد نوشتن آقای پیرو میگفتم، به خصوص تو سازمان هایی که مأموریت های ظاهرا غیر فرهنگی دارن، مثلا ناجا فرض میکنیم، ناجا هم ذاتا فرهنگی نیست دیگه، ولی این اتفاقات تو سازگاه های به ظاهر غیر فرهنگی خیلی رایج هستش. بله ما تجربه زیاد در این زمینه داریم. شایسته بوزینی ضعیف، خلاقیت در نیروهای انسانیمون ضعیف، که همین به دلیل همین بحثی بود که الان یکی از دوستان شفاهم اشاره کردن، یعنی محدودیت‌های جنایی، سیاسی، عقیدتی. ولی من معتقدم فساد از همه اینا، یعنی اون تعارض منافع از همه اینا مهمتره که باعث میشه نیروی انسانیمون در واقع نیروی انسانی مستعد نباشه. همینجا به مفهوم استعدادپروری اشاره کنم. یعنی یکی از ضعف‌های مهم ما توی بخش فرهنگیمون استعداد نپروریه، چون شایسته گزینی که نمی کنی. بعد هم حالا یکی میاد که صد تا یه دونش هم آدم عاقل و توانمندی هست، اونم چنان ناکوتش میکنن، اذیتش میکنن که بره مثلا یا خونه نشین بشه یا کار. یعنی اون توان شایسته گزینی نداریم، خلاقیت و نوآوری لازم توشون وجود نداره، استعداد پروری نداریم و نتیجهش میدونی چیه؟ نتیجهش اینه که در شرایط کنونی حجم نیروهای پشتیبانی و اداری و خدماتی نسبت به بخش هنری و بخش تخصصی و یا حرفه‌ای ناچیز افزایش پیدا می‌کنه. یعنی مثلا توی دستگاهی میری خدم و حشم و آبدارچی و دفتر و اینا 50 تا 100 تا 200 تا، تعداد کارشناس‌های حرفه‌ای که اون بخش باید باشن 3 تا و نصفی هست. اون نصفش مالی دانشجوی نیمه وقتیه که بنده خدا میگم، یعنی مثلا 100 به 3، نه اینکه بگیم مثلا 50 به 50 حتی باشه.
استاد سلام.
بفرمایید آقای شبانی.
خسته نباشید. من خیلی سوال می‌پرسم. ببخشید.
نه، خواهش می‌کنم بفرمایید.
استاد یه موضوعی که الان به ذهنم رسید تو بحث فرهنگ، اینه که ما فرهنگمون رو همیشه بر اساس اتفاقات گذشته داریم برنامه ریزی و تحلیل میکنیم، بد نیست و خوبه هم هست، چون به هر حال ما یک قسمتی از فرهنگ رو داریم بر اساس فرهنگمون و دینمون میگیم که خب این ارتباط با گذشته داره، نمیتونیم اینو حذفش کنیم. اما اینی که اما این موضوع رو اگه بخوایم مدام گره بزنیم بر اساس گذشته، نمیشه همیشه فرهنگو بر اساس اتفاقات گذشته تحلیل کرد و حتما هم بر اساس اتفاقات گذشته به نتیجه خوب رسید. مثلا حالا من بخوام یه خروجی شبیش بگم، مثلا شبیه چوپانی میمونه که یه عمر به یه گوسفندی غذا داده، گوسفندم فکر میکنه خب همیشه قراره این اتفاق بیفته دیگه، سالهای سال با این روال رفته شده، ولی خبر نداره یه عید قربانی قراره بیاد که این سرش تویده بشه و قصی داشته بشه. این موضوع تو فرهنگ ما خیلی تأثیر گذاره، یعنی ما همیشه بر اساس گذشته داریم آینده فرهنگمون رو تحلیل میکنیم و جلو میریم. و مهمتر از اون این موضوع اثر پروانه‌ای یا تو فرهنگ اصلا در نظر نمیگیریم. یک اتفاق فرهنگی تو یک شهرستان دور افتاده توی سیستان و بلوچستان 100% اثرات خودش رو توی پایتخت کشور ما هم به همراه داره. مرسی استاد، زیاد بود ببخش نمیشد.
نه خواهیم، خیلی ممنون، متشکرم، نکات مهمی بود. خطر تفکرات لیبرالیستی، یه همون نگرانی است که آقای رحیمی گفته. ببینید این چی باعث میشه، همین جریان، این خطر تفکرات لیبرالیستی اثرش اینه که شما خیلی بیش از حد محافظه‌کار میشید در جذب نیرو. واقعیتی ها، حرف آقای رحیمی حرف مورد توافق ما هم نگران این هستیم، خطر تفکرات لیبرالیستی. ولی یه چیزی میشه، یک ابزاری، بهانه‌ای، دلیل موجه، نمیگم ناموجه، یک دلیل موجهی میشه که شما نتیجهش الان میبینید. نتیجهش اینه که 500 تا خدم و حشم داری، آبدارچی و معاون و فلان، بعد نوبت کارشناس اصلی تو حوزه رسانه و فیلم و صنعت نشر و انیمیشن که میرسه هیچی نداری، دو تا داری پاره وقتن، در حالی که قوه عاقله سازمان بچهای دیگه هم نیوکی. یه نکته رو آقای شبانی اون بالا گفت که نیروهایی که جایگزین نمیشه، من بلد نبودم اینو امروز یاد گرفتم، مفهومی بود که لینچ پین بله عناصر حیاتی، مهرهای حیاتی سیستم، عناصر حیاتی و مهرهای سیستم، مهرهای حیاتی سیستمت نیستن، کمن. بعد به خاطر اون نگرانی که آقای رحیمی به درستی گفت، یعنی بعد اون یه چالشه، شما نگران نفوذی، یه خورده راحت‌تر صحبت کنیم با آقای رحیمی، نگران نفوذی. بعد خب میشه این ریخت سازمانات دیگه، نگاه بکن ستادهای بسیار ضعیف، بحث قابلیت اجرایی میخواستم بگم یادم رفت بگم، یه مشکل اصلی اینه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. حالا اون باز خوبه، بازم قابل دفاعه، سازمان خود سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، ارشاد، سازمان فرهنگ و چی میگن ارتباطات، وزارت ورزش، دستگاه‌های مهم حاکمیتی، ستاداشون رو نگاه بکنید، تو ستادا کیا نشستن؟ ستادا خیلی ضعیفن. این ستاد قرار صف رو هماهنگ کنه، صف رو جلو ببره، بر صف حکمرانی بکنه، نمیتونه. یعنی ستاد ضعیف که قوه عاقله، حالا آقای فرید رو رفت برد بالاتر دیگه، حرفای خطرناک میزنن دیگه. بله خودم همین جایی که الان آقای فرید اشاره کرده و من اسمشو نمیبرم، ببینید اینا تو ستادهاش نیروهای خوبی نشستن، ولی خب به لحاظ حرفه‌ای و تخصصی این باید چند سر و گردن از صفش بالاتر باشه، و این ستاد ضعیف وقتی ضعیف باشه، تحصیلاتش پایین باشه، تجربهش پایین باشه، و بر اساس رقابت‌های فکری و جنابی و تعارض منافع، بعد یه دیگه رفتن اونجا لانه کردن، نشستن لانه کردن، خوبی نبود، ببخشید. حالا غیبت تو آقای قرادی گفت که این بحث عمومی خیلی غیبت معنی نداره، در واقع اونجا لانه کردن، نشستن و اصلا اجازه نمیدن نیروی جوان بیاد، نیروی جوان تو ستادها وارد بشه، اخر سریع در واقع اوتش میکنن که طرف اصلا پشیمون بشه. نیروی جوان نمیگم حتما جوان سن 25 سال 30 سال، یعنی جوان فکری، یعنی کافیه یه نفرم حتی 50 60 ساله باشه ولی طرز تفکرش متفاوت باشه. تو ستادها اصلا جاش نیست، ستاد جای آدمای بخصوصیه که تحت مراودات معینی اومدن، و ما مطالعه کردیم ستاد دستگاه‌های فرهنگ آموزشی و مثلا تحقیقاتی و رسانه‌ای ما بسیار ستادای ناتوانی هست. خب اینم تو این بخش و تو این بحث که مسئول پاسخگویی به مشکلات نارسانی دقیقاً. حالا ما این از بحثمون خارج، آقای شیبانی مسئولش کیه نمی‌دونیم کیه. ما فعلا داریم می‌گیم دغدغه‌ها و مسائل وجود داره. گفتیم نظام و هوشمندی پاسخگویی پاسخگوش همه هستن آقای شیبانی. دنبال کسی نباید بگردید. همه نهادهای هوشمندی مثلا نمی‌تونن دنبال همه پاسخگو باید باشن. وقتی این مشکلات مشکل فقط وزارت ارشاد که نیست، که مشکل شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نیست. تو نظام حکمرانی با اون چارچوب و نظریه‌ای که اینجا مطرح است و ما اولش دفاع کردیم، همه باید پاسخگو باشن، همه باید برای رفع مشکل کمک بکنن. البته خب یه متولیانی هم طبق معمول که من تاکید می‌کنم، یه متولی یا یه نهاد مادری هم اینجا باید وجود داشته باشه که مسئولیت فرایند اصلاح امور رو به عهده بگیره. اون تا اینکه دنبال متکفل معین بگردیم خیلی با منطق حکمرانی سازگار نیستش. خب بیایم تو بحث بعدی، از نیروی انسانی رد بشیم و مصائب و مشکلاتی که داریم. بیایم تو بحث بودجه و اعتبار. در اینجا هم داد سخن رو بدیم که اینا رو گفتیم هیچ ارتباطی بین حکمرانی و نظام مدیریت منابع انسانی دیده می، یک اشکال دیگه نگار امنیتی باری کرده این هم نکته بسیار مهمیه، فارغ از اینکه چقدر دوره یا چقدر مجازه. بله، نگاه امنیتی به فرهنگ. ما معتقدیم که فرهنگ مهمه، اصلا منبع قدرت نرم یک کشوره و الان رقابت بین ترکیه با ما، عربستان با ما مثلا اصلا این فرهنگ هستش و حتی رژیم صهیونیستی فشار اصلیش نه در زدن آدمامونه، بلکه فشار اصلیش در حوزه فرهنگ و فضای مجازی هم کاری که نفاق داره میکنه فعلا. ولی به هر حال این تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه و آیا ما این نگاه رو و این حساسیت رو توی جزئیات سازوکار مدیریت فرهنگی ما باید دخالت بدیم و تا کجا باید این نفوذ پیدا کنه به قولای رضایی، این نکته مهمیه که ما احتیاط نمی کنیم. بله بله، تحت تأثیر همطور که آقای ساوش گفتن سیاست و ستادهای انتخاباتی هستن. خب در بحث منابع انسانی آقای شعبانی، هر رفت منابع همایش محوری دوستان بگن یا شفایی یا کتبی در بحث منابع چه مشکلاتی رو ما باش مواجه هستیم. مشارکت بکنن دوستان. آقا تو بحث نیروی انسانی توزیع غیر هدفمند منابع، خب اگر دوستان ساکتن توزیع ناعادلانه منابع. بله بفرمایید که چیز بخواهم خواهم صحبت من بفرمایید.
بله بندر داریم
بله بفرمایید.
بله مهم نصیر خود ارز کنم در مورد در واقع منابعی هست در کشور داره بنده خوب میاد؟
نه قطعات میشه یه جای یا میدونم جاتون مشکل داره یا سهله لطفا. خب توزیع ناعادلانه منابع مالی، مأموریت‌های بی‌دلیل و صرفاً خوشگذرانی می‌گیرن، معمولاً مربوط به کسانی که در خط مقدم کار فرهنگی نیستن. بسیار مهمه نکته آقای حسینی، عدم برنامه محوری، توزیع بودجه و نهادهای متعدد. بله صدا هم که مشکل داره، اونم یکی از مشکلات اساسی فرهنگه. بله خیلی خوب. عدم برنامه نگاری توضیح بودجه به نهادهای متعدد فرهنگ رو هزینه میبینیم و بودجه که برای این اساس بسید میشود. خب میدونید که ما اعتبارات فرهنگیمون نسبت به مجموع بودجه حدود 2.9 یعنی در بهترین حالت 3.1 بوده که در 60-70 الان 2.9 که در اینجا این رقم رو خواستم ذکر بکنم. اولا در بحث بودجه نکاتی هم که دوستان گفتن خانم کهرام گفتن عدم توزیع مناسب منابع برای امور اولویت دار و زیرمنابع میلیاردهاتون خرج سینما میشود، شاید هم لازم باشه اون بحث مساعدی فرهنگی مثلا در حوزه تعلیم تربیت بودجه خوب اختصاص داده نمیشه. خیلی خوب، بله درسته. کسی این بودجه رو تخصیص کرد و تاکه خودش هم فرهنگی بشه، بله این که اصلا اتفاق نمیفته چون تو سازمان برنامه و جاهای دیگه این شرط اصلا حاکم نیستش. ادعا میشه ولی واقعا بخش فرهنگ به قول رهبری چندین مورد گفتن بخش مظلوم بودجه هستش. واسه بعدی که ایشون فرمودن چند بار تاکید کردن این اتفاقات چند سال اخیر افتاد.
سلام الان تو این
بله یه خورده مشکل هست ولی صحبت کنید ببینیم چجوری میشه. بفرمایید. نه صدا مشکل داره هیچی پس رچ. خب در اینجا من اول اشاره کنم به دو یه نکته اساسی. ببینید ما یه جریان رسمی داریم که از منابع عمومی و نفتی داره اختزاق میکنه، یا با واسطه یا بدون واسطه. بدون واسطهش که داستان داره، یعنی این مثل این انشعاب هی آباریکه هی انشعاب ازش داده میشه، هرش میرسه به یه انشعاب، به یه نهادی، به یه گروهی، گروهکی که داره کار فرهنگی میکنه و اینا خیلی زیاد هم هستن. این جریان رو بشون این جریان رسمی چه تو دولت باشه چه ارتباط با دولت داشته باشه، مثلا فرض کن یه مؤسسه در فلان جای کشور در شهرهای مذهبی غیر مذهبی یه انجیو یه نهاد فلان شرکت ها مؤسسات اینا با بخش رسمی بهشون ما اطلاع میکنیم. اینا خیلی فربه هم خیلی بزرگ هم و فضای فعالیتشون هم فضای غیر رقابتی هستش، یعنی فعالیتاشون عمدتا غیر اقتصادیه. اصلا اقتصاد تو فعالیت های اینا معنی نداره. توجهشون هم میگه فرهنگ. همه الان چی گفت یکی ببینیم چی و متهم اصلی ما چی بود؟ تو گفت فرهنگ سرمایه گذاری باید حساب بشه. با این ادعا که فرهنگ سرمایه گذاری هست و شما نباید مثلا توش دنبال سود بگردید، پس بدید ما خرج کنیم براتون، بدون اینکه پاسخگویی توش وجود داشته باشه و بدون اینکه در واقع نمیدونم چی بود اینجا ما نتونستیم متهممون رو اینجا پیدا کنیم. بله با این توجیه که فعالیت فرهنگی که دارن نباید ماهیت اقتصادی داشته باشه، نباید ماهیت تجاری داشته باشه، پس حالا روانه کنید و بدید به ما خرج کنید و اینا هی تعدادشون داره زیاد میشه و به نحوی خودشون ما به این بخش میتونیم بگیم فرهنگ نفتی، ساختار فرهنگ نفتی، یعنی اون بخشی از نهادها که متصلن به شیر نفت. این اصطلاح رو دوست عزیزمون آقای امیرخانی در کتاب معروفی داره، امیرخانی سال 96 منتشر کرده، یعنی تحت عنوان همین فرهنگ نفتی اگه اشتباه نکنم، نزدیک به این کتاب طنزه ولی خب واقعا یه واقعیتای تلخ رو تحلیل کرده در مورد این نهادها. این بخش رسمی ماست. این بخش رسمی یه جریان گلخانه‌ای و انکوباتوری به قول دوستان در واقع درست شده برامش که سیاستگزارش و برنامه‌ریزیش و مجریش و ناظر و داور و ممیزش همش مال خودشه، یعنی بازار بیرون و جامعه و مخاطب اصلا اهمیتی براش نداره، چون به نفت بسته دیگه، در از نفت دولت در واقع اختزاق میکنه و اقتصاد نفتی که میگیم اینجا فرهنگ نفتی هست، یعنی مثلا تو سینما همینطوره، تو نشر همینطوره. خب میدونید بخش زیادی از سینمای کشور مال دولته، بخش زیادی از صنعت نشر کشور دست دولته و اینا سرمایه میره تو شیک مثل آبیه که میره توی توی باطلاق ها، این آب گم و گور میشه. حالا آب تو باطلاق گم و گور نمیشه، میره به محیط زیست کمک میکنه، ولی منظور اینه که آبیه که نمیشه فهمید بالاخره چه استفاده ای میشه کرد. باز خدا پدر اون آبی رو بیاورده که میره توی باطلاق ها، چون بالاخره اونجا برای محیط زیست هزار به کار میکنه. ولی این اصلا هدر دادن منابع هستش. با کتاب تولید میکنه، بعد کتاباش هم خود دولت باید بخره، نه که تو بازار مشتری نداره. بعد جالبه که خود دولت هم به این جایزه میده. یعنی دولت کار تولید میکنه تو همین شرایط گلخانه ای، میده به افراد و آدم ها و نهادها، نهادهای وابسته به دولت. بعدم از کتاباشو خودش مجبور میکنه بری بخری، به 300 400 500 تا هر چقدر هست، بعد بده تو کتابخونه ها، بعدم برای اون کتاب جایزه هم میذاره. کو بخش خصوصی، کو نهادهای مدنی، کو گروه های جهادی، کو گروه های بسیجی، کو نهادهای هیئت ها که اینا دارن متکی به مردم و بودجه مردمی دارن اداره. یعنی اون بخش غیر رسمی کجاست؟ بخش غیر رسمی خیلی کوچیکه. جایی برای فیلمساز واقعی یا ناشر واقعی نیست. ناشر واقعی عرصه برش تنگه، فیلمساز واقعی عرصه برش تنگه. با هزار زحمت و زور باید خودش رو حفظ بکنه توی شرایط خطیر و سخت اقتصادی، چون دولت سیطره خودش رو به لحاظ مالی. بعد نتیجه چی میشه؟ ببینید نتیجه اینه که اون ناشر واقعی یا فیلمساز واقعی یا اون هیئتی که داره واقعا با جون دل کار میکنه و برسه، حالا هیئت ها کمترشون بالاخره اون مجبورن مش معلومیشون حفظ کنن، میاد میوفته تو خط این که منم برم از دولت بگیرم دیگه، منم از دولت برم، وقتی دولت داره به همه میده خب منم برم بگیرم. اونم میاد اون خاصیت غیر رسمی که ما تو فرهنگ باید دنبال اون باشیم، یعنی فرهنگ یک سازمانهای خود انگیخته اینا میتونن، ما همه تربیت شدن، اونایی که خوب تربیت شدن ما شدن، ولی اونایی که تربیت شدن توی جاهای تو هیئت ها تربیت شدن که غیر دولتی بوده، چه قبل و چه بعد از انقلاب، سازمانهای دولتی که نمیتونن نیروی فرهنگی تربیت میکنن، اونایی که رفتن تو جبهه بسیجی شهید جهادی شهید سپاهی شهید ارتش، اینا که مال تربیت دستگاه های رسمی نبودن. چه اصل داستان تولید معنا و محتوا تو نهادهای غیر رسمیه، اونجا اتفاق میفته. تا 100 سال سیاه دستگاه های رسمی نمیتوانند مولد هنجارهای اسلامی دینی و متعالی و آرمانی نظام جمهوری اسلامی باشند. نمیتونن، تو ذاتشون نیست، در چابکن، نه الان صحبتش کردیم دیگه، یه رفتار سیاسی هن. در آرمان شما حرف بزنید به درد ما نمیخوره، تو این جلسات ما در مورد هوشمندی رو زمین داریم صحبت میکنیم. بله اگر بشود چه میشود، یکی از بچه ها دوستان اینجا نوشت که نمیدونم اگر این چه دوغی میشه، ما برای اون دوغه نقشه نمیریم، ما داریم در مورد زمین واقعیت صحبت میکنیم. خب نتیجهش اینه که یه رهاوتی بین نهادهای اصیل فرهنگی کشور به وجود میاد که اینا هم برن دنبال تسهیلات و منابع دولتی، در نتیجه حالا همه دولتی میشن، همه به دنبال این هستن که برن زیر اون چتر دولت، بالاخره یه آباریتی هم برای اونا نصب بشه. هی تعداد نهادهای اصیل فرهنگی کم و کمتر میشه. توجهتون رو جلب می‌کنم به این مشاجره که اخیراً بین از سایت الله محقق داماد و دوستان دیگه به وجود اومد در مورد استقلال مالی و مادی حوزه‌های علمیه. اون مشاجره به این بحث ما ارتباط پیدا می‌کنه. دولت تا کجا می‌خواد مداخله بکنه؟ نظام تا کجا می‌خواد حمایت بکنه؟ و بعد این آیا مثلا می‌خواد که در واقع این حمایت‌هاش منجر به تاثیرگذاری دیگه میشه؟ اینا از اون چالش‌هاست. ما میپذیریم که میدانیم که نظام اسلامی در مقابل فعالیت های فرهنگی مسئولیت داره، هم در حوزه‌اش هم در دانشگاهش هم برای هم تو برای آموزش داره هزینه میکنه، برای تربیت طلبه هم باید حمایت کنه، اینا همش قابل قبول. مثلا مسئله اینه که من یه اصلی دارم خدمت شما یادآوری میکنم، میدونید خیلیتون فعال از رو یادآوری، و اون اینه که فرهنگ حاصل فعالیت های مستقل به لحاظ اعتباری، به لحاظ بودجه‌ای و به لحاظ فکری هستش، و اگر ما همه رو دولتی بکنیم و بیان زیر بخش عمومی و اعتبارات بخش فرهنگ استفاده کنن، بیان تو جدول کذای 17 و 18 و 19 و 20، اینا نمیتونن فرهنگ ساز باشن، نتونستن تا حالا. این بحث ما در اینجا بود. فهم و جاهلیت یبقا و نهای شبانی چی گفتن؟ حالا ما در بحث بودجه داریم صحبت میکنیم. خب پس این هم مسئله ما تو بحث اعتبارات ما. پس مشکلمون این نیست که مثلا اعتبار کم یا زیادی، که من بچه دوستان عزیز متعددی گفتن ناعادلانه بودنش و این که این همه رو میخوایم وابسته به این بودجه دولت بکنیم، این خطرناکه. باید یه قرده حکمرانی جدید یک ایده داره. امروز جلسه ما همین یه ایده رو خدمت شما عرض بکنم، به نظرم حلال کردیم وقتی که طلب شد وقتی که گذاشتیم و گذاشتم، و اون اینه که نباید همه وابسته بودجه دولت باشن، باید مشروع بدونیم اون بخش غیر دولتی رو. یعنی چی؟ هر کی میخواد تو کشور کار کنه. اون پدیده ای بود اون جوانکی که اخیرا گندش در اومد، چی بود اسمش؟ چی شد؟ اسم من برای آخرش گذاشتم، کمک بکنید، ما که آلزایمر گرفتیم دیگه، اخیرا سرسوداش در اومد. مهرشادیست بود. چی بود؟ همین که رفته انجیو الکی بی خودی درست کرده و از مراجع و بزرگان. ببینید همه این یه دکونیه. چرا تو اگه کار جهادی داری میکنی، کار انقلابی میخواد بکنی، کار فرهنگی و قرآن میخواد بکنی، حتما باید برید مثلا اینجوری برید. این داره فضا رو اینجوری آماده میبینه دیگه. نه بابا دوستان اپراتور بنده خدا نمیدونم دوستان اپراتور توی این مایه ها نیستن ایشالله. خلاصه این هم یه داستان ماست. و بله ورود به عرصه بازاریابی فرهنگیه. بله اون خیلی مهمه. من الان نمیخوام رو بازاریابی فرهنگی مخاطب صحبت کنم، من الان نکتم چیز دیگر دارم، بحث رو از هم تفکیک میکنم. بند آخر میگم که استراتژیمون اینه که لزومی نداره همه رو وادار به بودجه و اعتبار دولتی بکنیم. حالا استفاده از صحبت آقای یاسر سیاوشی بکنیم چیه؟ اگر طرف اهل بازاریابی فرهنگی باشه میتونه اداره بکنه. حالا هم حتی همون هیئت، اون هیئت که خب مختلف بر وقفه یا مختلف بر پرداختایی که عموم مردم و اهل هیئت میکنن یا اهل مسجد میکنن، ولی میتونه در بیاره خرج خودش رو اگر ما آزادش بذاریم و عرصه رو براش تنگ نکنیم و وادارش نکنیم که حتما بیا تو دولت و از منابع دولتی استفاده بکن. این اجبار خطرناک هست. خب باید کاری کرد که خود مردم برای مسائل فرهنگی خرج کنن. بله خود مردم و خود نهادها. بله احساس مسئولیت میکنی، امر به معروف برات مهمه، نهی از منکر مهمه، خب برو براش وقت بذار. همش هم مسائل ماهی ما دیدیم مالی و پولی و اینا، ولی منظور وقت بذار، انرژی بذار، خیلی از اینا در واقع حل و فصل میشه. بر در واقع
دکتر
ایتره دولتی بودن. بله
آقای دکتر سلام و مجدد عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید یه مطلبی دارم در این بحث اعتبار و بودجه هست من عرض کنم خدمتتان. ما دو جور دستگاه داریم، یا دستگاهی که متولی مسائل فرهنگی هستن، حالا در طول بحثم بعضیشون نام برده شد، اونها بالاخره اعتبار بودجه ای که دارن طبیعتاً در حوزه مسائل فرهنگی با تعریفای کاری خودشون که دارن هزینه میکنن. یه دستگاه داریم که اینا به شکل ظاهری و یا تعریف عملیاتی و شرح وظایفشون در حوزه فرهنگی قاعدتاً اینا نیستن، اما ما ازشون کار فرهنگی میخوایم. مثلا شما جادکشاورزی در نظر بگیرید، مثلا شما اداره آب و فاضلاب در نظر بگیرید، مثلا شما برق رو در نظر بگیرید، اینها خب مستقیماً با مسائل فرهنگی در ارتباط نیستن، اما در حوزه صف یعنی اجرا شما ازشون فعالیت فرهنگی در مناسبت‌های مختلفی که پیش میاد و وجود داره، چه مذهبی و چه ملی که در کشور ما داریم، ازشون توقع دارید. اون مدیر مثلا جامعه، مدیر اون دستگاه یا اون شهرستان یا استانشون توقع داره که فعالیت رو انجام بدن. از اونم هیچ اعتباری هم برای مسائل فرهنگی اینا در نظر گرفته نشده. این مدیر مجبوره بره از بودجه‌های دیگه بزنه تا فاکتور سازی برای من و شما انجام بده تا مثلا فلان کار فرنگی یا کمک بکنه یا خودش مثلا یه کار فرنگی رو انجام بده که مثلا در همون بحث گزارش دهی غلطی که معمولا به عنوان یک عیب و ایراد ازش یاد کردیم باید باشه. ببینیم ما یا باید از دستگاه فقط فعالیت ها و شرایط به خودشونه بخوایم، یا اگر قرار به این هست که اونها هم در فعالیت فرهنگی دخیل باشن که من معتقدم که باید باشن، یعنی همه مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال جامعه باید در حوزه‌های مختلف داشته باشن، باید براشون اعتباراتی در نظر گرفته بشه که من مدیر رو مجاب نکنم که بره فاکتور سازی بکنه برای من، یعنی بره بگه من مثلا فلان وسیله رو باید دستگاهم خریدم در حالی که نخریده، ولی مثلا به حوزه فعالیت فرهنگی استان مثلا کمک مالی کرده یا نه خودش کار فرهنگی رو راه انداخته. اصلاح میکنم.
فایده میکنم. بله حالا مهمه، ولی من مثلا مثلا اینه که وقتی دستگاهی مثل وزارت کشاورزی یا ناجا میخواد کار فرهنگی بکنه، واقعا مسئلهش نباید حالا الزاماً بودجه باشه. اولا که اون دست ما انتظاری برای کار فرهنگی از وزارت کشاورزی نه که نکنه ها، برادرها خواهرها بکنه، خدا دستشم درد نکنه، ولی از این چیزی آبی گرم نمیشه. اصلا این نگاه اشتباهه. مگر وزارت کشاورزی، این که وزارت کشاورزی باید نگاه فرهنگی داشته باشه سلم نه، وقتی میخواد یه پروژه آبیاری، پروژه گندم، توسعه کشت فلان، مکانیزاسیون کشاورزی، اینا سلم نه، باید نگاه فرهنگی درش حاکم باشه، دندش هم در بخور شوخی کنه، چشمش هم کور، باید انجام بده، باید حساسیت داشته باشه. این قابل قبوله. حالا بودجهش هم باید بره یه بلای سر خودش بیاره، بودجهش رو درست کنه. ولی مسئله ما اینه که من دارم خدمت شما عرض می‌کنم به عنوان کسی که تو این حوزه کارایی داریم می‌کنیم، این وزارت کشاورزی و وزارت صنعت و اینا علارغم اهمیت و تاثیرگذاریشون که آقای دکتر بنیانیان دیروز به خوبی اشاره کردن، تاثیرگذاری داره فعالیت این مسکن مهر رو می‌سازی، اصلا حواست به کار فرهنگی نیست، خب معلومه که تقش در میاد، الان گندش در اومده، هر تعامل سلامات طرح مهم رو کانال ملی اجرا می‌کنی، حواست به ابعاد فرهنگی نیست و بعد کشور رو دچار مشکل می‌کنی، سلام رو مهمه. ولی من می‌خوام بگم که حوزه فرهنگ اساساً حوزه‌ای نیست که بسپریش به دست دولت، دست نهادهای رسمی، اینا کننده نیستن. حوزه فرهنگ حوزه‌ای است که باید توش انگیختگی درونی، برانگیختگی درونی، کار جهادی، کار در واقع مردمی، این می‌تونه فرهنگ سازی کنه، هنجار سازی کنه. نکته من در اینجا این بود که بیان فرهنگی باید در حوزه مدنی بیشتر بروز کنه. من الان متعرض همین حرف خانم تیموری هم شدم، همین نکته که داشتم میگفتم اتفاقا این بودجه بگیران خیلی نمیشه ازشون امیدی داشت. تازه تو خیر مرسان نمیشه، یه چیزی میگیم که شر مرسان نمیخواد. همین فعالیت، همین نهادهای فرهنگی دولتی با این فعالیت‌های بودجه بگیران فرهنگی به قول خانم تیموری عرصه و نهادهای مدنی دارن تنگ میکنن. اینو دیگه کجای دلمون بذاریم؟ مسئله اینه، نمیخواد ورود کنن، اجازه بدن نهادهای مدنی کار خودشون رو انجام بدن و اینا رو مجبور به رقابت با دستگاه دولت نکنن، منحلیمشون نکنن. نکته مهمی هستش. و نکته هم که حالا هم خانم تیموری هم دوستمون که شفایی فرمودن، موضوع اعتبارات، می‌بینیم اعتبارات پنهان فرهنگی چون نهادهای نظامی، فضای مجازی، ایثارگران، جوانان، زنان، اینا هزینه‌هایی میشه که اینا هم در نظر داشت که اینا چجوری داره خرج میشه. اینا هم یه درد مسئله، یعنی اسم عنوان اعتبارات پنهان فرهنگی می‌تونیم بهش بذاریم که یادم دوستانی در مرکز پژوهش مجلس در زمینه کارهای کرده بودن، خیلی هم اونجا بودجه داریم، نمیدونم نهاد کتابخانه‌های ملی، نیروهای نظامی انتظامی مون، اینا خب میگیرن برای این کارا، مثلا شهرداری که خب اون سوشال اوکی هم مسئله رو فاجعه در چه بودجه، مثال بودجه سازمانی مثلا نهاد کتابخانه است که بخش اعظم درآمد شما 90% درآمدش این مورد نگاه در چه تعلیم بسیار استفاده فرهنگی کاملا وابسته و سربار تعریف شدن. بله من حالا شما هی داری تکرار میکنی، منم حرف خودم رو در ضد شما هی میگم. من میخوام بگم که چیزی که میخوام به شما منتقل بکنم اینه که این همه یارو کوپال، این همه نهاد، اون نهادهای نقدی، نهادهای وابسته به نهادهای رسمی، علارغم واقعیت غیر قابل امکانی که داریم، ولی اینا کننده نیستن. این نهاد کتابخانه ها و سازمان تبلیغات، ببینید دانشگاه های ما رو استاداش میتونن، مدرسه های ما رو معلم ها، مسجدهای ما آخونده و پیش نمازامون توش مهمه، نه خودمون نهاده. ببینید قاطی نکنیم، ما الان نهاد کتابخانه ها چقدر تونستن کتابخان بکنه؟ حضرت عباسی بینون بینون دار. اگه مردم کتاب خون بشن، کتاب بیشتر بکنن، تحت تاثیر نهاد کتابخانه ها. نمیگیم کتابخونه نباید داشته باشیم، کتابخونه نباید توسعه پیدا کنه، تعداد کتاب ها و قفسه های کتاب ها و نهاد کتابخانه ها خیلی خدماته، منتها سطح انتظارات رو باید در نظر بگیریم. نهاد کتابخانه ها احساس نباید برش احساس نکنه که مثلا همه کاره تو حوزه کتابه، همونطور که توی سینما نباید ارشاد احساس بکنه. اون بخش اصلی باید به مشتول داریم در اون حکمرانی صحبت میکنم. من تو حکمرانی وقتی صحبت میکنم میگم بخش عمومی غیر دولتی مهمه، بخش عمومی غیر دولتی مهمه. بار بی خود رو دستگاه دولتی و حاکمیتی نذارید، این بار رو نمیتونه هم بکنه، ضعیف‌تره. دیدید که هم مدیرش مشکل داره، هم پولش مشکل داره، هم نیروی انسانیش مشکل داره، هم برنامهش مشکل داره. پس یا ایها القوم، آقا بیاید به یه جایی توجه کنیم، روی یه جایی متمرکز شیم که ارزش تاکید داره. بله خیلی ممنون آقای صابوشی که شما هم تاکید داشتید و دوستان دیده. خب اما بخش بعدی بحثمون موضوع اثر بخشی و کارآمدی هست. متاسفانه وقتی یکم تنگ شد، تو بخش بعدی گوشی یادداشت نوشته بودم بهتون بگم که خب خودتون بهتر میدونید که تقریبا بالای 90% بودجه در دستگاه فرهنگی ما خرج نیروی انسانی میشه، در جای آموزش پرورش که 97-98% خرج پرسنلیش میشه. تازه هر روزم پاسخگو نیست و هر روزم که تظاهرات و اعتراض. این وضع دستگاه دولتی ما، شما از این دستگاه دولتی انتظار چی دارید؟ تازه آموزش پرورش که مبدا همه تغییرات، اگر من بپرسید مهمترین جایی که مبدا تغییرات کجا هنجار سازه، کجا مولد ترویج دهنده هنجارات، من جواب میدم تازه اونجا همش درگیر همین مسائل مالی و مادی هستن و تازه نمیتونم پاسخ بدم. به هزار یک گرفتاری ما اونجا داریم. خب مسئله بعدی درباره تحلیل وضعیت کارآمدی و اثر بخشی، این یه تایتل دیگه جدید ما هستش. بله بارک الله شما، خیلی خوب، نکته مهمی رو شما کردید. تحلیل وضعیت کارآمدی و اثر بخشی من اجازه بدید اینو بسپارم به جلسه بعدمون، چون خودش داستان مفصلی داره. می‌خوام یه تولیدات و محصولات و خروجی‌ها و عملکردها متمرکز شیم و نقدهای روی ارزیابی هم در این زمینه داشته باشیم. باشد که از درون این بحثا مثلا به یه جمع‌بندی‌هایی برسیم و یک نتایجی بگیریم. این که من عمدن راهبرد نمیتونم بگم، نه که بلد بعضی چیزاشو میتونم بگم، ولی یه نکته هم تو حکمرانی ما داریم، اینو عنوان جمع‌بندی هم عرض بکنم چون دوستان مختلف سوال کردن که راه حل چیه. ببینید تو نظام حکمرانی راه حل از پیش آماده شده نداریم، راه حل های مسائل تو جریان گفتگو در میاد، تو جریان بایدوین اقدام، در واقع راه حل تو جریان عمل استحصال میشه و مشخص میشه. پس بنابراین هیچ جواب آماده ای توی دستمون و تو جیبمون و تو مغزمون نداریم که شما سوال کنید بعد یکم جلوتون بذاره بگیم خب این که میشه همون نظام سنتی مدیریتی دیگه که همه جواب ها از پیش آماده شده هست. ما اینجا یه همچین وضعیتی رو نداریم، بلکه باید تو جریان گفتگو و بحث هست که راه حل این مشکلات مشخص میشه. پس یه فضای گفتمانی لازمه که همه نهادهایی که الان داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم، هم رسمی ها هم غیر رسمی ها، با هم سر کله هم بزنن و مشکلات یه راه حل ها پیدا بشه. این یگانه راه حل نیست که میشه روش تاکید کنه قسم خورد، ولی حالا تو گفتگوها چی در میاد و چه نتایجی به دست میاد، پس یه فضایی یا شرایطی برای گفتگو لازم هست که میتونه مسائل رو تا جایی پیش ببره. خب بحث بعدی این که میخواستم واردش بشم دیگه فرصت نداریم، موضوع وضعیت کارآمدی و اثر بخشی و نتایج فعالیت های نهادهای حکومتی هستش یا سازمان های فرهنگی در ایران که ایشالله جلسه آینده فرمانده برمی صحبت میکنه و بعد وارد بحث جدید من خواهیم شد. از این که توجه و اطلاعشن از این خیلی ممنون بعدی که در بحث همون شرکت داشتید که چکر میشم. برای فردا یه تصور یه تعاملی بکنید روی بحث خروجی ها و نتایج، چون الان ما فقط به درون بحثی که داشتیم همش به درون سازمان ها پرداختیم. فردا میخوام در مورد نتایج پیامدهای این وضعیت بغرنج و افتضاح صحبت کنم. یعنی این که این وضعیت که بلازمی روی انسانی و مدیریت و منابع و اینها داری و سیاست گذاری داریم حالا چه اثری میذاره توی مخاطب ما، و مهمترین مبنای ما سنجشمون هم ذهنیت مخاطب ایرانیه. یعنی شهروند ایرانی در این کشور بالاخره تغییر پیدا میکنه در ذهنیت ها و باورها و رفتارها شاخه. این بحثیست که انشاءالله فردا ادامه خواهیم داد. شما روش فکر بکنید و نکات و ارزیابیاتون انشاءالله بفهمید. خیلی ممنون از اینکه تعامل کردید و از مشارکتی که همه عزیزان داشتن هم در این بحث ممنونم. دوستانی که ساکت بودن مشارکت بیشتری داشته باشن که بتونیم از نظراتشون استفاده کنیم. خیلی ممنون. خدای بزرگ ان شاء الله حافظتون باشه. خدا نگهدار.